ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نیکی هیلی مدارکی درباره اقدامات ایران در منطقه ارائه می کند. آنتونیو گوترش درباره احتمال سرپیچی ایران از سازمان ملل در زمینه توسعه ماشک بالستیک هشدار داد. و به گفته پزشکان بدون مرز، در نخستین ماه بروز خشونت‌ها در میانمار نزدیک به 7000 روهینگیایی کشته شدند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد مدارکی در اختیار عموم خواهد گذاشت که به گفته این نمایندگی شواهدی غیر قابل انکار درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان است. بنابر همین گزارش قرار است این مدارک را نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارائه کند. بنابر گزارش ها این شواهد به اتهام های مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی های یمن و تلاش های ایران برای دور زدن تعهدات بین المللی اش مربوط می شود. ایران همواره هر گونه کمک تسلیحاتی به حوثی ها را رد کرده و همچنین نقش آمریکا در منطقه را مخرب خوانده است. نشست خبری نیکی هیلی دو روز پس از آن برگزار می شود که دو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ارائه طرحی برای افزایش تحریم های ایران به خاطر اقداماتش در یمن خبر دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. آقای گوترش در گزارش خود به شورای امنیت افزود که سازمان ملل در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک توسط ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است. از سوی دیگر عباس رخشی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که در جلسه کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، هیئت آمریکایی حاضر در این نشست از ادامه پایبندی واشنگتن به برجام خبر داد. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید تنها در ماه اوت که خشونت‌ها در شمال میانمار آغاز شد، بیش از 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند که بیش از 700 تن از آنها کودکان زیر 5 سال بودند. بنابر بیانیه این سازمان بین المللی، این ارقام از طریق مصاحبه با پناهجویان میانمار که به بنگلادش گریخته‌اند به دست آمده، اما آنها شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این تعداد می‌دانند. بنابر ارزیابی پزشکان بدون مرز، علت حدود 70% از مرگ‌های ناشی از خشونت‌ها شلیک گلوله بوده است. این سازمان بین‌المللی همچنین شمار آوارگان میانماری در بنگلادش را بیش از 626,000 تن اعلام کرده است. مقام‌های میانمار هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند، اما در گذشته گفتند عامل آغاز خشونت‌ها به گفته آنها تروریست‌ها در استان راخین بودند. و سه روز پس از حضور یک بازرس سابق پلیس ترکیه در دادگاه رضا زراب در نیویورک، پلیس ترکیه یکی از اعضای سفارت آمریکا در آنکارا را برای ادای توضیح احضار کرد. این خبر را رسانه‌های ترکیه گزارش دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که وابسته FBI در سفارت آمریکا در آنکارا در یک وزارتخانه ترکیه حضور یافته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در دیدار دیروز رهبران سه قوه با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسائل مورد بحث موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی بود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، دولت ردیف مستقلی در بودجه 97 برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته که ارزش آن 300 میلیارد تومان است. رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از او پرسیده که بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تا چه حد مؤثر خواهد بود.
این بودجه مثل فرو انداختن یک قطره آبی است برای یک خانه بسیار بزرگی که در آتش داره می‌سوزه. اگر به آمارهای رسمی و نیمه رسمی آسیب‌های اجتماعی در ایران نگاه بکنیم، مشخص میشه که واقعا این بودجه تأثیر چندانی نخواهد داشت. در ایران امروز گفته میشه که 150,000 کارتون خواب هست در سراسر کشور. حدود 20 میلیون حاشیه نشین هست یا بد مسکن که در واقع کسانی هستند که در شرایطی مثل حلبی آباد زندگی میکنند. دو سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. حدود 230,000 زندانی وجود داره در زندانهای مختلف کشور و ورودی زندانها سالانه حدود 600,000 هست. در ایران سالانه حدود 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی شکل میگیره. 6 میلیون کودک بازمانده از تحصیل هست که حدود 2 تا 4 میلیون نفر گفته میشه که در خیابان هستن، کودک کار هستن. ده ها هزار کودک در ایران در زباله ها میگردن برای اینکه چیزی برای ادامه حیاتشون پیدا کنن. وضعیت به شدت به نظر من از نظر آسیب های اجتماعی بحرانی هست و این بودجه کمک چندانی به این وضعیت نمیتونه بکنه.
اما با این آماری که اعلام کردید، اجازه بدید اینطوری بپرسم که حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد به آسیب‌های اجتماعی توجه داشته و اصلا داره؟
در حدود 2 دهه حکومت این آسیب‌های اجتماعی رو انکار می‌کرده، اونها رو به زیر قالی می‌فرستاده. آقای خامنه‌ای اصولاً این موضوعات رو سیاه نمایی می‌دونسته، در رسانه‌ها، در مجامع، در پژوهشگاه‌ها اصولاً کاری در مورد اینها انجام نمی‌شده. اخیراً که توجهی نسبت به اینها داره صورت میگیره، این توجه عمدتاً در جلسات محرمانه هست، هم در دفتر آقای خامنه‌ای و هم در مجلس به شکل محرمانه از اینا صحبت میکنن، در حالی که مردم به شکل عادی هر روز این مسائل رو میتونن با چشمان خودشون ببینن. در اولویت بندی هایی هم که هم از سوی آقای خامنه‌ای مطرح شده هم از سوی آقای روحانی، مسائلی مثل حاشیه نشینی و اعتیاد اینها در اولویت قرار گرفته، در حالی که مسئله بیکاری در اولویت اصلی هست. جامعه‌ای که اشتغال درش رونق چندانی نداشته باشه با این آسیب‌هایی که گفته شد بسیارش درگیر خواهد بود.
روند تشدید آسیب‌های اجتماعی در ایران و رسیدگی به اون چگونه بوده از نظر شما و چه سیری رو طی می‌کنه؟
از روز 22 بهمن 57 آسیب‌های اجتماعی در ایران مرتب افزایش پیدا کرده. من فقط به چند نمونه اشاره می کنم. آمار زندانیان در سال 57 10,000 نفر بوده، امروز به 230,000، آمارهای رسمی، به 230,000 نفر رسیده، یعنی 23 برابر شده، در حالی که جمعیت کشور حدود 2.3 برابر شده. آمار کارتون خوابها 10 سال پیش آمارهای رسمی میگه که حدود 15,000 نفر بودن، امروز به 150,000 نفر رسیده، یعنی 10 برابر شده. در کل دوره آقای احمدی نژاد آمارهای رسمی باز نشون میده که بین 14 تا 75,000 شغل در کشور ایجاد شده، در حالی که میلیون ها نفر به بازار کار پیوستن. مسئله نابرابری رو هم اگر شما در کنار مجموعه آسیب ها قرار بدین، ضریب جینی که باش نابرابری ها رو اندازه گیری میکنن اقتصاددان ها، در طول این سال ها افزایش پیدا کرده. مسئله آسیب‌های اجتماعی متأسفانه در ایران مرتباً تشدید شده و دولت‌های مختلف بهش بی‌توجهی کردن. بالاخص در دوره دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی مسئله آسیب‌های اجتماعی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته.
گفتگوی رویا ملکی رو می‌شنوید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که به تازگی از سفر به ایران بازگشته میگوید در دیدارهایش با مقامهای جمهوری اسلامی از آنها خواسته شهروندان 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی را آزاد کنند. نازنین زاغری رادکلیف یکی از این شهروندان است که از حدود 2 سال پیش در ایران زندانی است و دستگاه قضایی ایران او را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده به 5 سال زندان محکوم کرده، اتهامی که همواره از سوی خانم زاغری به خانواده‌اش رد شده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری ابتدا از او پرسیده آیا بعد از بازگشت وزیر خارجه بریتانیا از ایران با او دیدار داشته یا خیر.
بله، من روز دوشنبه عصر 2 ساعت بعد از اینکه هواپیماش به زمین نشست با بوریس جانسون دیدار داشتم و درباره سفرش به تهران 1 ساعت با هم گفتگو کردیم. او تمام کسانی رو که با اونها ملاقات کرده بود اسم برد و گفت با تک تک اونها درباره پرونده نازنین صحبت کرده. خب من خیلی امیدوارم که تا کریسمس بتونه به خونه برگرده و او هم گفت که البته این امکان هست، ولی اضافه کرد این هم ممکنه تا اون موقع برنگرده. درباره همه جزئیات صحبت نکردیم چون تنها دولت باید جزئیات رو بدونه، اما آقای جانسون تاکید کرد هر کاری میتونسته کرده و گفت شاید کمپین کردن زیادی کمکی به حل مسئله نکنه و من گفتم به نظرم برای من مهمه که کارم رو مثل همیشه دنبال کنم و به روشنی به مخاطب ایرانی بگم تا وقتی نازنین برگرده خونه کمپین رو ادامه میدم.
آقای رادکلیف، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران که آقای جانسون رو در تهران دیدن، هر دو بر وجود اصل تفکیک قوا در ایران اصرار دارن و میگن تصمیم درباره آخر و عاقبت همسرتون نازنین زاغری با قوه قضاییه نه قوه مجریه. در دیدارتون با آقای جانسون مشخص شد آیا او با شخصی در قوه قضاییه هم تماس برقرار کرده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم؟
البته به نظرم بین قوه قضاییه و مجریه ایران تفکیک قوا وجود داره. بوریس جانسون با تعدادی افراد مختلف دیدار کرده. فکر نمی کنم کسی رو از قوه قضاییه نام برد. با افرادی از مجلس، از شورای عالی امنیت ملی، از سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه دیدار داشته. پیگیری های دیگه ای هم شده که در نتیجه اونا پیشرفت هایی در کار ما حاصل شده. نازنین و من تونستیم هر روز با هم صحبت کنیم. امروز هم به او اجازه ملاقات اضافه دادن با پدر و مادرش، ولی وزارت خارجه ایران هم گفته پیگیر مسئله با قوه قضاییه هست. قوه قضاییه البته مستقله، ولی وزارت خارجه پیگیری خواهد کرد برای بررسی پرونده نازنین. وکیلش داره پرونده رو بررسی میکنه برای دادن درخواست آزادی پیش از موعد، ولی مقام دادستانی تهران هم گفته تنها یک پرونده وجود داره و پرونده جدید بسته شده. به نظرم همه اینا خیلی مثبته. درباره درخواست آزادی پیش از موعد، درخواست ارزیابی پزشکی هم روی میزشونه. وکیل نازنین برای پیگیری همه اینا با دفتر دادستانی در تماسه تا ببینه امیدی به تصمیم گیری توی روزهای آینده هست.
بعد از دیدار 45 دقیقه‌ای روز یکشنبه بوریس جانسون با پدر و مادر همسرتون، اونا چه برداشتی از این دیدار داشتن؟
بله، از این دیدار امیدوار به خونه برگشتن. اونا در دیدار بر نگرانیشون درباره سلامت نازنین تاکید کردن. نگران وضع روحی و بدنی نازنینن و تاکید کرده بودن که سن دخترمون گابریلا هنوز برای دوری از پدر و مادرش خیلی کمه و متقابلا بوریس جانسون به اونا اطمینان داده که نازنین در اولویت دستور کار اونه و هر کاری میتونسته کرده و وضعیت نازنین رو با هر کسی ملاقات کرده در میون گذاشته. بنابراین نتیجه به نظرشون مثبت بود. بازم باید تکرار کنم که همونطور که به من قولی نداد که نازنین هفته دیگه به خونه برگرده، ولی قول داد هر کاری میتونه بکنه.
آقای رادکلیف، راستی دخترتون گابریلا چطوره؟
حالش خوبه. آره، برای درک مسئله خیلی کوچیکه، ولی معلومه میخواد مامانش رو ببینه و پیشش باشه. من ازش پرسیدم با مامانش چی کار میکنه و اون گفت منتظر بابا نوئله. سنش اونقدر هست که انتظار اومدن بابا نوئل رو داشته باشه و نمیدونم این براش خوبه یا بده، ولی کلن خوبیش اینه که هنوز بچه تر از اونه که شرایط رو درک کنه، بجز اینکه در صحبتاش میگه که نازنین زندانیه و حتی وقت ملاقات ها در زندان هم در این باره حرف میزنه و میگه دعا میکنه و از خدا میخواد که نازنین زود به خونه برگرده.
آقای رادکلیف، تا کریسمس کمتر از دو هفته مونده. دو سال پیش همین موقع چیکار میکردین در لندن؟
بله درسته، دو سال پیش این موقع با یه نوزاد کوچولو داشتیم آماده کریسمس می شدیم، هدیه می خریدیم، چیزهای مختلف تهیه می کردیم، دنبال تدارک بودیم برای تزیین درخت کریسمس و خیلی بهمون خوش می گذشت. این خاطره ایه که از کریسمس دو سال پیش دارم. و روز کریسمس هم رفتیم خونه مادرم و امیدواریم همین کار رو امسال هم بکنیم. امیدواریم نازنین به موقع برگرده لندن و گابریلا هم برگرده تا بتونیم بریم یه درخت کریسمس بخریم. تجدید دیدار خوشحال کننده و بعد بریم مادرم رو ببینیم و در کنار خانواده باشیم. بنابراین این رویا هنوز برام زنده است. درست میگی که وقت چندانی به کریسمس نمونده، ولی این رویا هنوز زنده است و بنابراین در این دو هفته در انتظار خواهیم بود.
But the dream is alive, so we'll keep hoping for the next couple of weeks.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که در ایران زندانی است. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.